حسین شاه نظری عزیز از کرمانشاه، خیلی متشکرم که با ما همراه هستی. یک بار دیگه گفتی که سوال رو مطرح بکنیم چون از ابتدا همراه ما نبودی. دوست من، از شما پرسیدیم که به خاطرات خودتون مراجعه بکنید، ببینید کی شده که حالتون بد بوده، یه قطعه موسیقی شنیدین حالتون خوب شده، برای ما اونو بگین. یعنی اگر قطعه موسیقی خاصی تو ذهنتونه اونو به ما معرفی بکنید، اگر دیدگاهی در این زمینه دارین، مثلا از همزیستی خودتون با شعر و شاعری، خیلی ها دوست دارن یعنی با یه قطعه شعر، رفقا بعضیا لذت میبرن از این که یه قطعه شعر میخونن، همون لذتی که دیگران ممکنه مثلا از هیجانهای بزرگ نصیبشون بشه، از پرواز. یه دوستی من میگفت من با یه قطعه شعر، با یک بیت شعر خوب میتونم مدتها شاد زندگی کنم. دوست دیگر ما پاشازاده از تهران، خیابون پیروزی، برای ما پیام دادن سلام بر شما و گفتین یه آهنگ از رضا صادقی هست به اسم زندگی کن، من هر وقت میشنوم حالم خوب میشه. آقای دکتر مظفر جوینی سلام بر شما، شبتون روشن، خیلی متشکرم از اینکه برای ما پیامک فرستادین. گفتیم که شعر و موسیقی ایرانی گوهر وجودی انسان رو به تلالو و درخشش وامی داره. البته شنونده باید نکته سنجی و دانش لازم رو داشته باشه. دوستان دیگر ما هم میتونین از راه تلفن ها با ما حرف بزنین، خاطره خودتون رو از موسیقی و شعر و تأثیری که روتون گذاشته یا میگذاره به ما بگین. 220-5009-220-486 و پیام های کوتاه شما از راه شماره پیامک 30900 به ما میرسد.
تمام قلب من تو هستی، پریزنم تو آسمونا، تمام قلب من تو هستی، پریزنم تو آسمونا، نباشی چی از من میمونه، دیوانتم خدا میدونه، کنارم رو میری زیر چتر، خیابونا خیس بارونه، قلبت تو صاف حست پاکه، بوی خوب بارون و خاکه، تمام قلب من تو هستی، خانم جون من تو هستی، پر میزنم تو آسمون، تو آسمون من تو هستی، تمام قلب قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تا آسمون من تو هستی، تمام قلب من تو هستی، آرام جون من تو هستی،
خب شبتون روشن دوستان، خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنین از هر کجا که هستین. افتخار بدین و به ما خبر بدین، اجازه بدین که بدونیم الان از کجای این سرزمین با ما همراهید. درباره موضوع برنامه نظرتون رو بگین. امشب داریم درباره تأثیر شعر و موسیقی تو زندگی، تو کار حرف میزنیم. تو کار گفتم برای اینکه یه گزارش هم تهیه کردیم از یه دوستی که توی کارش داره مرتبط با موسیقی خلاصه فعالیت میکنه، یعنی از موسیقی به عنوان یه جاذبه استفاده کرده که حالا به شما خواهم گفت. در رشت رفتیم یه گزارش براتون گرفتیم. الان میخوام به سعید مبشری سلام کنم. سلام سعید جان، خوش آمدید.
سلام بر شهاب شهرزاد عزیز، سلام به همه شنونده‌های خوب راه شب و خیلی خوشحالم که این فرصت هست الان با شما، با شنونده‌ها، با رادیو ایران و راه شب همراه.
سعید تو تهیه کننده رادیو هستی و یکی از مهمترین برنامه‌هایی که داری برنامه اندلیبه که درباره موسیقیه دیگه، درسته؟
بله، اندلیب و ایران آبا.
و ایران آبا
اصلا ایران آبا شاید الان بیشتر مورد چرا صحبت ما باشه، چون که در مورد موسیقی نواحی مختلف کشور آره و مقامی صحبت میکنه. اندلیب یه ذره تخصصی تره ولی ایران آبا خیلی به آداب و رسوم و اتفاقا نقشی که موسیقی در زندگی داره خیلی بیشتر میپردازه.
آره کار واقعا.
و تو کار آره ما اصلا کار آوا داریم.
اصلا موسیقی از زندگی و کار آمده دیگه.
دقیقاً.
یعنی منشأش زندگیه. خب سعید مبشری همراه با من حضور داشت در مراسم افتتاحیه در آیین آغازین گرد همایی بزرگ بله. شاعران و موسیقیدانان کشور.
بله، جمعی که با یه شور و حال خاصی که از این هم نشینی ناشی میشد چک گرفته بود. همشون چقدر جالب بود که با اینکه به خاطر اقتضای زمانه و این حالتی که حالا شاید فضای مجازی، شاید با یه نفر صحبت میکردم امروز شب با استاد کافی، میگفتش که شاید یکی از دلایلی که مثل قدیم موسیقی دانها و شعرها در کنار هم نیستن و با هم ارتباط نزدیک ندارن اینه که تعداد و گستره کاریشون هم زیاد شده. یعنی ما تعداد شعرهایی که شعر و ترانه میگن و میتونن این کارو بکنن، تنوعشون انقدر زیاده و انقدر کسایی که موسیقی کار میکنن هم زیاد و گسترده است تعداد و حوزه کاریشون، که مثل قدیم نمیشه هم انتظار داشت که همدیگر پیدا کنن. بله. شاید یه همچین همایش هایی باعث میشه که بتونن همدیگر رو بشناسن و این یه شور و حال خاصی هم به وجود میاره که امیدوارم البته که در دوره های بعد بیشتر و بیشتر بشه و توی مراسم افتتاحیه‌مون بخش جذاب و شنیدنی که آره
بارد. چون ما قول داده بودیم و اینجا تعریف کردیم، رفتیم یه قسمتشو ضبط کردیم.
بله بله.
در برنامه باغ هنر دیروز ما با آقای پور حسن که گفتگو می‌کردیم،
بله،
داشتن با یک هنرمند عزیز قرار و مدار می‌گذاشتن که بیان برای افتتاحیه، استاد محمد رضا شاهنوری.
بله.
که از خواننده‌های بزرگ گیلک هستن، در این حال از نوازنده‌های برجسته کمانچه، و ایشان گفتن توضیح دادن که استاد بناس یک کمانچه سازی رو با خودشون بیارن به مراسم مربوط به دوره تاریخی زندیه، یعنی بله. حدود 400 سال
بله. پیش. دقیق ترش رو توی مراسم افتتاحیه گفتن که 380 سال اون کمانچهشون قدمت داره و گفتن که بسیاری از موسیقی هایی که الان در موسیقی تالش، موسیقی گیلکی، موسیقی گالش،
بله،
گالشی مونده، کاریه که آقای شاهنوری و اجدادشون انجام دادن. ده. یعنی خانوادگی
احیاگر این موسیقی هستن.
حالا
شرق گیلان، غرب گیلان فرقی نمیکنه.
دقیقاً. و یه نکته‌ای که من خیلی دوست داشتم، ایشون عجله داشتن بعد برنامه سریع رفتن، دوست داشتم ازشون بپرسم این که آیا همینطوری که ایشون از نسل قبل تحویل گرفتن و تا اینجا آوردن، آیا کسی هست که الان تحویل بده بهش یا نه؟ امیدوارم که اینطوری باشه.
انشالله. خیلی متشکرم دوستان، میخوایم شما رو در این لذت شریک کنیم، هرچند که کیفیت ضبط یه مقداری ممکنه پایین باشه. یکی دو دقیقه از اجرای استاد شاهنوری و گروهشون رو به شما تقدیم میکنیم.
Thank you.
شبتون روشن دوستان عزیز، خیلی متشکرم. بخشی از اجرای استاد شاهنوری رو شنیدید در مراسم افتتاحیه گرد همایی شاعران و نویسندگان در زیبا کنار. ما باز هم بخشای دیگری براتون تهیه کردیم که تقدیمتون خواهیم کرد. یک بار دیگر موضوع این راه شب رو به شما بگم. به مناسبت برگزاری همین گرد همایی که درباره شاعران، درباره موسیقیدانان و همنشینی اینهاست، با شما صحبت میکنیم، منتها از زاویه دیگه، اینکه تأثیر شعر و موسیقی تو زندگی شما چگونه خودشو نشون داده، چه خاطره ای ساخته، چه تحولی در شما ایجاد کرده. از شما خواهش میکنم که از راه شماره پیامک 30900 همچنان که دوستان در تماس هستن، پیامک های خودتون رو با مهر برای ما همچنان بفرستین و صدای شما از راه تلفن ها شنیدنی است. 220-5009 و 220-486. آقای عبادللهی از کاشان پیامک فرستادن، شب بخیر، خیلی متشکرم، و گفتین که من با آثار قدیمی انس گرفتم، با آثار موسیقی سنتی ایرانی و ردیف و دستگاهی حالم دگرگون میشه و هر بار که احساس افسردگی میکنم به موسیقی و شعر خوب پناه میبرم. همینطور حمید عسکری عزیز از شهر بهشهر برای ما پیامک فرستادن و گفتن که شعر و موسیقی به ما آرامش میده و روح و جسم ما رو تازه میکنه. خب مهمان عزیزی دارم، با افتخار به شما معرفی میکنم. جناب استاد هوشنگ جاوید پذیرفتن دعوت ما رو در این راه شب. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. سلام استاد.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه‌تون، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. استاد هوشنگ جاوید رو بسیاری از اهالی شعر و موسیقی میشناسند، به خوبی میشناسند. ایشان پژوهشگر حوزه موسیقی هستند، آثار مختلفی دارند در حوزه موسیقی نواحی کشور، موسیقی بومی، نقش زن در موسیقی مناطق ایران، موسیقی آیینی قوم ترکمن از کتاب‌های ایشون هست، موسیقی رمضان در ایران و آثار دیگری که از زبان خودشون میشنویم. یه کتاب خیلی جذابم، نمیدونم چاپ شده یا نشده، آخرین کتابتون درباره یه موضوع خوردنیه، یعنی خیلی خوشمزه است، حالا براتون توضیح میدم.
خواهش میکنم. از بازاس موسیقی کار رو نگفتی.
آها، موسیقی کار. بله
بله، فرهنگ موسیقی کار رو من کار کردم، در 700 صفحه چاپ شد و جامع ترین کتاب راجع به معرفی موسیقی کار در ایران هست. بله. تا به امروز. عرض به حضورتون که بعد از اون من کتاب سیری بر تاریخ موسیقی آوازی و موسیقایی رو داشتم، داستان پردازی آوازی و موسیقایی رو،
داستان پردازی.
بله، که همون نقالی میشه.
آها.
چون نقالی واژه غلطی است برای، واژه اشتباهی است برای این هنر.
خوب.
داستان پردازی یا داستان گذاری درسته، و داستان پردازی در ایران دو شکل داره، یکیش به صورت آوازی هست که همون نقال های ما و پرده خوان های ما و اینها انجام میدادن، یکیش به صورت موسیقایی هست که بخشی ها و عاشق ها و اینها داستان ها رو میخوندن، و اون مثلا داستان های مثل زهره و طاهر، کوروغلو، زمین و آسمان، هر جای حسینا و سبز پری، زرد پری، سرخ پری، یه داستان های اینجوری. و به این ترتیب خود اون کسانی که این داستان ها رو به صورت موسیقایی اجرا میکردن در حقیقت کاری رسانه رو انجام میدادن. چرا؟ مثلا ما یه هنرمند، یه عاشقی داشتیم توی آذربایجان، مثال میزنم، یه عاشقی داشتیم که 4 تا داستان بلد بود، یه عاشقم بود که 25 تا داستان بلد بود. بعد میامد مثلا توی یک روستایی شروع میکرد به یک سر، توی شب عروسی، چون اونجا اون زمان هم عروسی ها یک شب دو شب نبود، غالبا 7 شب، 3 شب تا 7 شب بود. این عاشق میامد یه داستانی رو شروع میکرد به بیان کردن، شب اول یه بخشش و شب دوم یه بخشش و شب سوم هم به هر حال داستان تموم میشد. حالا شما حساب بکنید که هر کدوم از این داستان‌ها مثلا 5 تا ترانه هم داشته باشه، میشه مثلا 3 شبش میشه 15 ترانه به اضافه بیان داستان. حالا اگر این عاشق 4 تا داستان رو بلد بود، 4 تا 15 تا میشه 45 ترانه بلد بود، منهای هاواهایی که بلد بود، منهای ترانه های خاصی که بلد بود 45 ترانه اینجوری با آهنگ های مختلف، یعنی همینجوری ساده 45 بخش موسیقی رو حفظ بود.
یه دانشگاه شنیداریه در واقع.
حالا در کنار اون اگر که این آدم 25 تا داستان رو حفظ بود چی میشد؟ میدونید؟ یعنی هر کدوم اینا یه رسانه متحرک بود، طرفدار هم داشتن، به دلیل اینکه عاشق مثلا توی عروسی روستای بالادست یه داستانی رو تعریف میکرد، میرفت از شب بعدش یا مثلا بعد از اون عروسی هفته بعدش که عروسی تو روستای پایین تر بود، میرفت اونجا که مردم میدونستن که اونجا جوان، مخصوصا جوان ها میدونستن اونجا این عاشق بالاخره یه داستان دیگه تعریف میکنه و میرفتن ببینن چی تعریف میکنه، این بار داستان چیست. و به این ترتیب اینا حامل میراث فرهنگی میشدن و طرفدار داشتن، خوبم کار میکردن، خوبم جوانها رو با فرهنگ ها آشنا میکردن.
استاد این عاشق رو هم به ما بگین اصلا ریشش چیه و چرا عاشق گفته میشه؟
کارچرخانن دیگه، کارگردانه. برای اینکه اینها تمام یک مجلس رو راه میبردن. ببین عاشق ها و بخشی ها اصولا وقتی میامدن توی کار که دیگه همه رقصیده بودن طول صبح و سر تا تمام سرنام و دهل رو زده بودن، تموم شده بود. حالا اول شب عاشق پاش وسط میامد، بخشی پاش وسط میامد، بعد بهترین جای مجلس رو بهش میدادن، مثلا یه مسندی بهش میدادن یا مثلا یه جایگاه ایستادنی بهش میدادن، کنار چراغ میذاشتن، همه این اتفاقات میافتاد، روشن میکردن دور و برش رو. کسی جرأت نداشت وقتی که یک عاشق یا یک بخشی داستانی رو تعریف میکنه جیک بزنه، حرف هم نمیتونستن بزنن. و به همین سادگی اینها قدرت های خیلی خوبی پیدا کردن، انقدر مردم به اینها اعتماد داشتن که وقتی مثلا یه کسی تو یک منطقه میخواست بره مسافرت، اون موقع مسافرت ها مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشه، مثلا یکی میخواست بره حج، یکی میخواست بره هندوستان، مثلا بازرگان بودن، میرفت پیش این عاشقا زندگیشو و زن و بچهشو به اینها میسپرد، یا به بخشی های خراسان هم همینجوری بودن، میرفت زندگیشو زن و بچهشو به اینها میسپرد، اموالشو ورقه میکرد، اصطلاحا سیاهه میکرد، میداد دست اینا که اگه برنگشت تو این سفر خطری براش پیش اومد که منجر به مرگ شد، امانت دارش باشه اینو به بچه‌هاش برسونه. یعنی تا این حد اعتماد داشتن. من با بخشی ها و عاشق های مختلفی در نسل های گذشته که صحبت کردم، اینا همه این عزیزان یک حرفو میزدن، میگفتن ما اینقدر قدرت داشتیم که بتونیم مثلا فرماندار یه ایالتی رو عوض کنیم. این به این شکل بود. و
قدرت هنرمند
رو بله میرسون. این به خاطر همین من دیدم که نسبت به این هنر تو ایران ما هیچ منبع و مرکز کاملی نداریم. در نتیجه اومدم و شروع کردم به نوشتن. کتاب اول رو نوشتم که از دیرباز تاریخ هست، یعنی پیش از هخامنشیان و اینها، رو بر اساس مستندات و به اصطلاح باستان شناسی هایی که انجام شده و نوشته هایی که شرق شناسان این طرف اون طرف به صورت پراکنده بیان کرده بودن، اینا رو همه رو تو این کتاب آوردم. و کتاب اول که نوشتم،
بله،
کتاب دوم مون دیگه. کتاب اول از دیرباز تاریخ هست تا پایان خوارزمشاهیان و شروع مغول، ورود مغول به ایران. کتاب دوم از شروع مغول هست تا پایان دوره زندیه، و کتاب سوم از شروع قاجاریه هست تا دوره انقلاب، که دیگه هنوز این دوتا رو
بسیار انشالله که نویسا باشی.
بعد از اون کتاب یه کتاب دیگه دارم تحت عنوان درمان معنوی که مرکز مطالعات فرهنگی یونسکو چاپ کردن، اون یه کتابیست، یک کتاب خاصیه در زمینه درمان با ذکر، دعا و آیات به این شکل و کمکگیری و بهرهگیری از مثلا صلوات خوانی ها و این هاست که به هر حال کتاب ابن جزو مقالات برگزیده شد و خود اون همایش طب سنتی که اجرا می کردن توی این دفتر مطالعات فرهنگی یونسکو در ایران، اونها تو بخش میراث معنوی اونها صلاح دیدن که این به صورت کتاب چاپ بشه. اولین کتاب کیو آر کد داره ایران که میتونن کیو آر کدش رو اسکن کنن و صوتش رو هم توی فضای مجازی بشنن،
گوش بدن. خیلی
آخرین کتاب هم در مورد آش،
آش رسیدیم اون کتاب خوشمزه. خیلی خب، منتظر باشین دوستان عزیز. با استاد هوشنگ جاوید خیلی خلاصه کار داریم امشب، ازشون اجازه گرفتیم که بیخوابشون کنیم یکم و محبت کردن. در چند قسمت با شما گفتگو میکنیم. من دوست دارم از خاطرات شما بشنوم، ضمن اینکه این کتاب خوشمزه رو برام توضیح بدین چون موضوع جالبی داره. آش و چی در واقع در
آش آش آینها و درمان در ایران
و درمان، یعنی درمان با آش، موضوع مهمیه. خیلی متشکرم استاد جاوید عزیز. دوستان با ما خواهش میکنم همراه باشید.
چی هنا ارے ہولے چی هنا ارے لبارا نشے ارے لبارا نشے ارے بتاؤ مولائی ارے بتاؤ مولائی ارے ہوارا نشے ارے ہوارا نشے تاو چاوی بارا تاو چاوی بارا ولے روزانا ولے روزانا ہدی منی جوانا ہدی منی جوانا ارے شو فیدارا عزیزا
چه افتخاریه با شما بودن در این شب زیبا. دوستان عزیزم، از شما پرسیدیم که از خاطرات خودتون به ما بگید و از احساس خودتون به ما بگید درباره شعر و موسیقی، از نقشی که شعر و موسیقی تو زندگی شما داره. یک آموزگار عزیز بازنشسته برای ما پیامک فرستادن به 3900. سلام بر شما، خیلی متشکرم خانم معصومه توکلی که 67 سالتونم هست نوشتین. خیلی ممنون که همراه ما هستین. نوشتین من همیشه در خلوت تنهاییم رادیو گوش میکنم و از آهنگ شاد شاد میشم، از آهنگ غمگین هم غمگین. از اصفهان پیامک فرستادین، خیلی ممنون. دوست دیگر رجب نیک نژاد از کرج گفتین که موسیقی باعث میشه که خستگی انسان از بین بره و روح انسان تجدید قوا پیدا بکنه. صدای عزیز شما.
خواستم بگم هر موقع من ناراحتم دلگیرم از جایی، درسته که آهنگای غمگین دلم میخواد، ولی باور کنین هر موقع که آهنگ غمگینم گوش میدم روحیم عوض میشه. خواستم تشکر کنم و بگم دستشون درد نکنه با این برنامه قشنگشون. با تشکر، حامد باشنی هستم از اسفرایم.
آهنگ و شعری که گفتید واقعا برای روح و روان خیلی خوبه و حتی گلها آرامش میگیرن از شنیدن آهنگ و شعری که کسی بسرایه. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، انشالله که همتون صحیح و سالم باشید و از برنامه خوبتونم تشکر ویژه میکنم. به کازم سجادی هستم، شنونده همیشگی شما از شیراز.
وقتی سخن پایان یافت شعر آغاز میشه و بعد از شعر موسیقی آغاز خواهد شد. به نظر بنده خوندن شعر گاهی مثل یک شربت آرام بخش عمل میکنه که قابل وصف نیست. همینطور موسیقی، موسیقی که بر دل نشیند روح و جسم انسان رو متحول میکنه. موسیقی و شعر گاهی چنان انسان رو تحت تاثیر و وجد قرار میده که بسیار خوشایند است. بنده هر وقت دلم میگیره یا شعر میخونم یا مینویسم و نهایتاً با موسیقی به آرامش مطلوب میرسم. ارادتمند شما هاشم فربود سازه. ممنونم.
با خواندن اشعار زیبای حکیم عمر خیام به فانی بودن انسان پی بردم و سعی می کنم خاطره خوبی از خود به جای بگذارم. آنجا که می فرماید در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
با توجه به اینکه خودم جنوبی هستم، آبادانی هستم، آهنگات بندری که گوش میکنم نشاد خودم هم شاد میشم. برای همین آهنگات بندری خیلی دوست دارم. با تشکر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم دوستان عزیز. شنیدن صدای شما حال ما رو خیلی خوب میکنه. از راه تلفن ها 220-5009 با ما حرف میزنین، از راه 220-486 و پیام های کوتاه شما همچنان به ما میرسد از راه 30900، شماره 30900. استاد هوشنگ جاوید، شنیدین صدای عزیزان ما رو، شنونده های ما رو؟ یکی از دوستان میگفت من خیام میخوانم و حالم دگرگون میشه. یه دوست دیگری گفتن که هر جا که سخن به پایان برسد
موسیقی از او گفت شعر بعد موسیقی. اصلش اینه که شعر هم جز سخنه دیگه، بعد موسیقی آغاز میشه.
درباره خیام چی؟ شما احساستون چیه؟
خیام شاعر بزرگی است.
خیام خانی اصلا یک هنریست دیگه،
هنر بزرگ در ایران که یک بخشش در جنوب کشورمون، یک بخش
بوشهر
در شمال، در شرق کشورمون باقی مونده. البته نگفته نماند که هر بزرگتون که در آذربایجان هم آمدن و کتاب خیام رو به شعر ترکی برگردوندن و خیلی هم زیبا دهه 30 این کار انجام میشه. خیلی هم کار جالبی است و یکی از هنرهای آشیرخواه هم قرار میگیره برای اینکه اون ابیات رو بخونن، یعنی رباعیات خیام به زبان ترکی میخونن. حالا جالب اینجاست که شما مثلا در ترکیه هم که برید میبینید که شعرهای خیام رو میخونن. من یه چیزی براتون بگم، ما یه سفری داشتیم به ارمنستان،
بله،
و یه ماموری از این گمرک مرزی اونجا گفت شما ایرانی هستین؟ گفتیم بله. گفت شما کجا دارید میرید؟ گفتیم که دعوت شدیم به همایش شرق شناسی، داره مقاله من اونجا دعوت شد، مثلا قبول شده بود، داشتم میرفتم که در مورد سعدی و موسیقی صحبت بکنم. که این مقاله رو توی سایت سیبیلیکا الان دوستان مخاطب میتونن پیدا بکنن و بخونن. بعد گفت شما خیام رو میشناسی؟ گفتم معلومه. گفت یه شعرشو بخون. ما شروع کردیم مثلا یه شعر خیام رو خوندن که کاش که جای آرمیدن بودی، یا این شب ره دور را رسیدن بودی، کاش از پی 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بود. گفت همین یکی؟ گفتم همه چند تا. شروع کرد برای من 5 دقیقه روایات خیام، مأمور گمرک مرزی ارمنستان، خیلی قشنگ خوند و اینقدر به ما احترام گذاشت. ما رفتیم برگشتیم گفت تموم شد. گفت بعد موقعی که میخواست باز دوباره پاس ما رو به سلام مور کنن، دوباره برگشت گفتش که میخوای یه شعر دیگه خیام برات بخونم؟ اونجا هم باز یه شعر دیگه خوند و هیچ وقت این خاطره یادم نمیره. آره این یکی از خاطرات خوب سفر من به ارمنستان بود که
خاطره. حالا دوستان میگن خاطره مصریه دیگه، وقتی خاطره تعریف میکنیم حالا دیگه دوستان ما تماس میگیرن برای ما خاطره تعریف میکنن. ولی یه خاطره از یک سینماگر ایرانی آقای فرهادی تعریف کرده بودن وقتی رفته بودن توی یک جشنواره خارجی شرکت بکنن برای ارائه اثرشون. میگفتن من یه صحنه تو فیلمم داشتم که یه پسر بچه‌ای سر چهارراه میاد و فال میفروشه. برای ما خیلی چیز عادی است که سر چهارراه فال بفروشن مثلا بچه‌ها یا حالا دیگران. میگفت این رو دیده بودن مخاطبان خارجی سراسر جهان، به حال فیلم ایشان رو دیده بودن تو اون جشنواره بین المللی و براشون سوال پیش اومده بود در حاشیه در جلسه نشست پرسش و پاسخ پرسیده بودن که اون پسره چیکار میکرد سر چهارراه، این قاچاق میفروخ، این چیکار میکرد، این مثلا گدایی میکرد، این چیکار میکرد، براشون سوال بود. میگه که من براشون توضیح دادم که این پسر فال میفروخته. گفتن فال چیه؟ گفتم شعر حافظه. اینا دیوانه شده بودن، اصلا شگفت زده شده بودن تو این جشنواره. فکر میگن یعنی شما توی کشوری زندگی میکنین که مردم بابت شعر پول میدن سر چهارراه پول یعنی یک اتفاق عجیبیه که تو کشور ما شاید بی سابقه باشه در جهان ده. که مردم اعتقاد دارن به یک شاعر بزرگ، حاضرن سر چهارراه یا هر جا تو معبر عمومی پول بدن و شعر بخرن. و میگفت این باعث شگفتی شده بود. حالا من از شما میخواستم خاطره تعریف کنین که تعریف کردین، اما چون میخوام دور نشیم از اون مسئله درمان با آش و خیلی ها میدونم علاقه مندن، اون رو به ما یه توضیح بدین درباره این کتابتون، بعد بریم به سراغ سریال یا مجموعه پایتخت.
من یه دوستی دارم جناب آقای دکتر قاسملو که در فرهنگستان علوم کشور توی بخش پزشکی فعال هستن.
بله.
بعد با هم صحبت میکردیم چون تو کتاب ذکر درمانی هم به صورت موسیقی درمان معنوی هم که عرض کردم خدمتون کمک کرده بودن منو. گفتن شما طرحی نداری؟ گفتم چرا، اگر بخواید من تحقیقات زیادی پژوهش زیادی داشتم این سالها، گل درمانی مثلا، گیاه درمانی اینا، ولی غذا درمانی رو هم دنبال کردم در ایران. گفتن در مورد آش چی؟ گفتم که آش که فوق‌العاده است، چون ما هم آیین داریم، آش‌های آیینی داریم، هم آش‌های درمانی. بگو خب همین کتابش کن. گفتم چشم. و اسم کتابش هم گذاشتم با، برای اینکه اسم این غذا در ایران واژه اصلیش با هست که از واژه پاک بسرا در گذشته دیرینه ایران گرفته شده. باگ هم میگفتند حتی در عربی، وقتی که به اصطلاح متون اولیه عربی رو در ایران دنبال میکنیم میبینیم که بسیار سفرنامه نویس ها باج رو هم نام بردن که مترادف همون باگ هست که معلوم میشه که همون چون واژه آش به طور کلی ترکیه. بعد آیین هایی که برش مترتب هست خیلی مهمه و دیرینه ای که ازش کمتر میشناسیم. یکی از دیرینه هایی که وجود داره، مثلا شما شاهنامه رو شاید مثلا براتون خیلی جالب باشه اینو که میگم، در شاهنامه خیلی قشنگ به مسئله آش اشاره کرده، باهایی که وجود داشته در اون زمان و مخصوصا دوره ساسانی. دو سه تا قصه داره. تو قصه لنبک آبکش اگر دقت بکنید، بهرام گور لنبک آبکش، خب لنبک آدم فقیریه، این وقتی که میره آب فروشی میکنه کسی مشتری آب پیدا نمیکنه. اون موقع هم لباس ها دوگونه بود، یه لباس رو بود یه لباس زیر که زبر بود. لباس رو رو در میاره، چون میبینه یه سرداری اومده خونش، خب نمیشه چیزش کنه، همینجوری بلش کنه که این لباس هاشو در میاره میفروشه، میگه خدا بزرگ حالا تا فردا یه اتفاق میفته دیگه. لباسشو در میاره، میره یه سری جنس میخره، میاره تو خونه، خود چیز خود فردوسی میگه کالوشه، همون کالجوش.
آه کالجوش، خود
کالوشه درست میکنه میده به بهرام گور میخوره. خیلی جالبه. این یه داستان. بعد زیباترش اینه که توی یه قصه ای هستش که بهرام برای شکار میره تو بیابان گم میشه، بعد از اینکه با یک اژدهایی چیز میکنه گم میشه، میرسه به یه قصبه، میبینه یه پیرمرد پیرزن اینجا زندگی میکنن. به این پیرمرد و پیرزن که میرسه میگه که غذا گرسنه‌اش بود و تشنه‌اش بود، میگه غذا داریم. حالا این پیرزن، پیرمرد و پیرزن با هم درگیر میشن، چون اینا یه بز بیشتر ندارن و یه گاو که شیرده. پیرمرد که شوهر هستش میگه که راش ندیم، برای اینکه این با این هیکلی که داره جدی. آقای قصه
رو...
قصه خیلی زیباییه، حتما به این قصه مراجعه کنیم. به نخجیر شدن بهرام، وقتی که خیلی جالبه که وقتی که درگیر میشن پیرمرده میگه راش بدیم، بیچاره میشیم ما، این معلومه خونه رو بدی بهش بخوره سیر نمیشه. زنه میگه با بذار راش بدیم. یه وقت میبینی کمک میکنه، خدا خواسته این بیا در خونه ما، مهمان رو نباید رد کنیم دیگه. بالاخره با هر چیزی هست درگیری ها، آقا رو ببرن خونه با پذیرایش میکنن، مجبور میشن بوزو بکشن دیگه. بوز تنهایی بود که بهشون غذا هم میدادن، بوزو میکشن، بوزو میکشن، میدن میخوره برام غذا رو که میخوره روز بعدم اینجا مهمونه، چیزی ندارن دیگه بدن بخوره، یه بوزو خورده سیر نشده. روز بعدم اونجا مهمانه. زن میگه قصه نخور به شوهرم. میگه حالا چیکار کنی؟ دیدی بعد بختمون کردی، بزرم خوردیم رفت پی کارش. حالا چی؟ میگه که تو برو توی چیز، تو برو تو انبار، هر چی حبوبات داری اینا رو بریز توی دیه سنگی. و جالب اونجا تو شعر فردوسی میگه هر کاره، هنوز تو خراسان به دیه سنگی، به دیه سنگی میگن هر کاره، هر کره یا هر کاره، یعنی دیه سنگی همه غذا رو توش میشه پخت دیگه. میگه برو از انبار ترکاره رو بردار، داخلش هر چی که حبوبات داریم بریز توش، فقط نور نبینه، تو سایه بذار. خوب. بعد بیا برو گاوو بدوش. مرد میاد این کارو میکنه، میره گاوو بدوشه، میگن گاو شیر نمیده. اونجا باز درگیری دوم پیرزن و پیرمرد شروع میشه. پیرزن میگه که حتما یه گناهی کردی که امروز این گاو شیر نمیده. میگه زنی چی حرفی میزنی؟ میگه قطعا یه گناهی کردی، هیچ دروغ نگفتی، نمیدونم فلان نکردی اینا. خلاص بالاخره دعا میکنن و زن دستی میکشه به پشت گاو و به خدا روی میارن و به هر حال گاو شیر میده. با این شیری که این میده، اینها میان شیربا درست میکنن برای بهرام با حبوبات. و جالب اینجاست که شیربا یعنی آش شیر، هنوزم تو ایران درست میکنن. خب هنوزم این آش شیر رو تو ایران درست میکنن. دوره ساسانی رو شما حساب بکنید، یعنی 1700-800 سال پیش تو ایران آش شیر وجود داشته و به هر حال آش شیر رو درست میکنن، با حبوبات هم درست میکنن، رشته توش نمیریزن چون خیلی رشته مهمه، بعد نمیریزن توش
حبوبات و شیر،
حبوبات و شیر درست میکنن و میدن این میخوره. بهرام میگه که خوشش میاد و خود فردوسی میگه ای کاش زیره با بهش میدادن. خب. یعنی آش زیره. آها. چون آش فخر با فخر تری بوده، آش معتبرتری بوده به اصطلاح، میگه ای کاش زیره با میدادن. بعد وقتی که این آش رو میخوره تازیانش رو میده، میگه جلو در آویزون کن، سوارانی که دنبال من میگردن از رو همین تازیانه من پیدا میکنه. پیدا میکنن. وقتی مرد این بهرام داره میره، میگه که اینجا این قصبه صاحب نداره. میگه نمیگه این قصبه رو من همش رو به شما سپردم، تمام محصولات اونجا رو هم برای 3 سال از مالیات معاف میکنه. میگه شما اینجا صاحب، اینجا مال شما. پیرزنه میگه نگفتم اون بزر باید میدوند. این یکی از زیبایی های به اصطلاح تاریخ آش در ایران هست. بعد حالا شما وقتی که نگاه بکنید به غذا پختن به اصطلاح سیستم زندگی بشر، فرض کنید که از نظر انسان شناسی ما وقتی نگاه بکنیم، نمیدونم دوره نئاندرتال داریم، بعد ساپینس ها داریم، بعد نیو ساپینس ها داریم، بعد کرومانیون داریم، اینا نژاد کرومانیون رو بیشتر در شرق دیدن تا که نژاد پیشرفته متفکری بودن. آثار این نژاد رو بیشتر در شرق دیدن تا در اروپا. مثلا در فلسطین اشغالی یک سری چیزها پیدا شده، یه سری به اصطلاح آثاری پیدا شده که نشون میده اونجا چه تمدن پیشرفته وجود داشته، چه آثاری. و به هر حال دیگ های مختلف، ما دیگ سنگی هنوز داریم ازش استفاده میکنیم، هاون سنگی هنوز داریم که اینا همه مال دوره نوسنگی است، همه مربوط به دوره نوسنگی، هنوز هم دارن استفاده میکنیم. و خیلی جالبه که یک سری چیزهایی داریم که یک سری اتفاقاتی داریم که هنوز دارن میفتن در کشور. مثلا من رفته بودم منطقه پادنا، یا رفته بودم منطقه یاسوج بین عشایر شریف کوکیلویا بوی رحمت و اونجاها، و خیلی جالب بود یه پیرزن و پیرمردی توی یک هاون چوبی که از تنه درخت ساخته بودن سبزی میکوبیدن و با این کوبیدن ترانه میخوندن که من تو جشنواره آواهای کار آوردم اینا رو نشونشون هم دادم، حتی پیرمرد و پیرزن از تقدیرم کردیم ازشون، آوازاشون هم ضبط کردم. و خیلی جالب که هنوز استفاده میکنیم. و حالا جالب اینجاست که آوازی که برای اون موقعی که هاونه میکوبن بهش، به هاونه میگن که زود غذا رو آماده کن برای اینکه مهمان ما گرست نشه. اینقدر زیباست این آوازا،
احترام
خیلی زیباست. بعد وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که از زمان فردوسی تو شاهنامه به این اشاره میکنه که ایرانی ها اول با بشر ایرانی اول با حبوبات و دانه ها و گردو و بادوم و اینا آشنا شد، گندم و جو و اینا، و بعد گوشت رو استفاده چیز کرد، فهمید که میتونه حیوانات رو اهلی بکنه و از گوشت استفاده بکنه، کباب بکنه.
از اون درمان هم یه مقداری بگیم.
آره حالا ببین اتفاقی که میفته این هستش که وقتی شما دیگ پدید میان داخلش میتونید ترکیب انجام بدید دیگه، ترکیب چیزهای مختلف، یعنی آب بریزی توش، حبوبات رو بریزی. هر دفعه ای که تجربه بشر به اصطلاح در این غذا پختن، تجربه بشر خیلی مهمه. هر دفعه ای که اینا مثلا یه اتفاقی، یه بار مثلا یه کسی دل دردی گرفته، این زن به هر حال وظیفش نگهداری شوهرش هم بوده دیگه، مراقبت از شوهرش هم، یه غذایی درست کرده بر اسب اتفاق، برای با این ترکیبایی که از گیاه و مثلا شیر و ماست و اینا پدید آورده، تو اون غذایی که داده به شوهر دلش خوب شده، دل درد خوب شده، فهمیدن که این آش مثلا برای دل درد خوبه. یا مثلا یه کسی سرما خورده بوده.
بله.
با یه گیاهی متوجه شدن که این گیاه
تصادفی
ولی تجربه رو منتقل کردن. تجربه رو منتقل کردن به دوره‌ای که ما دبیرها به وجود میاد و بعد اینا نوشته میشه این تجربیات.
بله.
چون دوره انوشیروان اصلا دستور میده که هرچی آشپزی و اینا هست راجبش نوشته بشه. اینا برمیگردن و بعد اینا میراث میرسه به پس از اسلام که ایرانی ها بیشتر با نوشتن آشنا میشن و اونجاست که ما میبینیم پزشکی با غذا هم پدید میاد. ما در قرن چهارم و پنجم رساله داریم در مورد چیز، در مورد صحت انسان، سلامت انسان، که انواع رساله های مختلف رو داریم که اونجا اشاره میکنن که مثلا برای چه بیماری چه آشی خوبه. حتی برای پیرها در تابستان، برای جوانها در تابستان، برای پیرها، برای جوانها در بهار.
توصیه دارین حالا بفرمایید، چون دارن الان کنجکاو میشن ببینن چه آشی بخورن.
یه نمونه براتون میگم خیلی ساده، مثلا آنگوزه یه گیاه بدبوییه.
خب
تو خراسان بهش میگن کما، توی بختیاری بهش میگن بلهر. یا تلخ بدبوییه، ولی خیلی جالبه که اینو میگیرن تو بهار.
بله.
بین فروردین تا انتهای بین اسفند تا انتهای فروردین این گیاه تو بیابانها رشد میکنه، بارون خورده هم هست. یه کنایه هم نیشابوری ها دارن که میگن او للا خورده یک گزنیم به هوا رفته، یعنی آب باران خورده. او یللا یعنی آبی که خداوند بهش داده، یا الله.
آها.
او یللا خورده، یا لا اله الا الله، او یللا خورده یک گزنیم به هوا رفته. یعنی این آب بیابان و باران خدا رو خورده، یک گزنیم هم قدش اومده بالا. قوزه میکنه، خیلی قشنگ، گل قشنگی داره. درمانی هم از این گیاه، هم درمانی هم سنتی. توی بهار که میشه، مادر بزرگ خود من چون نشابوری بود درست میکرد، به زور و اجبار میداده اینو ما میخوردیم، مجبورم بودیم دیگه، با گریه هم شده باید میخوردیم. آش آنگوزه رو هنوزم، آش کمای رو هنوزم درست میکنم اونا که میدانن. و ابتداش همون بهار میخوردن، میگفتن که تا آخر سال دوچارش بیماری نمیشیم، واقعا ضد ویروس آنفلانزا و سرماخوردگی اینا رو از بین میبره. داشته باشید که پاتینجر که یک افسر انگلیسیه میاد به بلوچستان، تو دوره قاجار هم هست، خیلی آدم نامردی هم بوده، برای اینکه کشور رو به هم بریزه بیشتر میره سراغ یاغی ها و میگه که این یاغی هایی که تو این کوهستان های ایران زندگی میکنن، یه روز یه غذای گذاشتن جلو من، اون کسی هم که چیز بود اصرار داشت که این غذا خیلی درمانی و نمیدونم محسنات، میگه بدبو بود من نخوردم. آش آنگوزه رو به صورت آب پز درست کرده بودن میخوردن، یعنی غذا هنوز هم این کار میکنن، یعنی آنگوزه هنوز اونجا میخورن غذای خاصی. و آش آنگوزه یکی از غذاهای درمانی ایران هست. حالا منهای این ما یه سری آش ها داریم، مثلا آش زرشک، آش های ترش، اصولاً آش زرشک، آش انار، اینها صفرابر هستن. بیماری های کبدی رو میتونن درمان کنن، فشار خون، قند، نمیدونم خیلی چیزا، خیلی مسائل مختلف. ما آش ها، تمام غذاهای ایرانی بی استثنا خیلی راحت بگم اگر حوصله ای بکنن نسل امروز که این غذاها رو رو بیارن بهش و بیشتر باهاش آشنا بشن، متوجه میشید که این غذاها بی حکمت نیست، الکی هم نبوده و خیلی هم خوب بوده.
استاد اگر بخوان اطلاعات کامل به دست بیارن، کتاب شما رو میتونن تهیه کنن؟
هنوز که به چاپ نشده، من تازه تحویل دادم.
خب اسمشو داشتین؟
کتاب با
دیگه، یعنی کتاب آش. چقدر خوب. آش شوربا غلطه دیگه.
بل.
چون آش همون با یعنی آش، شوربا یعنی آش
شور.
بله. خیلی خوب، خیلی ممنونم.
خواهد.
چون میدونم که بحث خیلی جذابه و شما دوست دارین، ولی بالاخره این کتاب رو منتظر بشین که منتشر بشه. و
ما شوربای کلم داریم، شوربای کدو داریم، نمیدونم شوربای فلفل، خیلی چیزای آشهای متنوع خاصی داریم.
میخواییم بریم به سراغ یه قطعه موسیقی که شما در مایش توضیح بدین. قبلش البته من میخوام یه پیامک بخونم از آقای محمد سفری زاده، چون درباره شما و صحبتاتون سلام کردن، گفتن هر کاره از سنگیه که در مشهد
بله دقیقا
پیدا میشه و گفتن غذایی که استاد فرمودن بلغور شیره که متشکل بله. از حبوبات و بلغور گندم
بله
درسته؟
بله اینم خیلی اونم یه نوع شیر آچه شیره
محمد
بله.
جان خیلی ممنون از توضیحت این بله. اثر رو با هم بشنویم استاد میخوان در موردش به ما توضیحاتی بدن
از من جدا شد یا لب بر بعد یاری حال اینی آی بخور بر تو شنا شد با آی بر من دل خو من غریب می
نسوزم مثل شمی نیمه شد
لذت بردیم. یه مجموعه پخش شد در این سالها از تلویزیون که با اقبال شگفت‌انگیز مواجه شد، یعنی اتفاق خیلی مهمی بود
نه.
از گویش محلی، از باورهای محلی، از سنت‌های محلی توش استفاده شده بود و کاملا ایرانی، خانواده توش نقش داشت، در موسیقی از موسیقی نه. محلی استفاده کرده بود. دوستان براشون جالبه بدونن که استاد هوشنگ جاوید در واقع نقش اصلی رو داشتن در ساخت و تولید این موسیقی، مخصوصا موسیقی های محلی و آواهای محلی. الان یه آواز بی نظیر شنیدیم،
آواز هرایی کاتولیک.
آها در مورد شما توضیح میدیم.
این همون دو بیتی خانیه منطور با نغمه های خاص بومی خود منطقه کاتول،
اون آواز بمی که
بله بله اون آواز رو آقای حسینی خوندن و یکی از خواننده های خوب بمخانه های خوب منطقه هستن. ما در اونجا 3-4 نوع هرایی داریم، هرایی کوتاه، بلند و یه هرایی علی سیاه هم داریم که یه آدمی بوده که میراثی به قول معروف بعضی ها یاد گرفتن ازش و میخونن. الان در مورد این موسیقی این سریال باید بگم که اولین رویکرد رسانه ملی ما بود به کار پژوهش موسیقی برای ساخت موسیقی فیلم، برای اینکه اصولا در سینمای ایران این اعتقاد وجود داره، هنوزم هست، خیلی هم کسانی که هنر به اصطلاح هنرهای پیشرفته رو میخونن اینا باورشون نمیشه، هنوزم خیلی ها بر این اعتقاد هستن که موسیقی محلی نمیتواند پاسخ فیلمای سینمایی رو بده، یعنی نمیتواند در موسیقی در متن قرار بگیره، برای اینکه حالتهای خاص خودشو داره و صفتهای بیانی خاص خودشو داره که روی فیلم ها ممکنه نتونن ازش پاسخ چیزی بگیرن. آهنگو باید ساخت و اون ساختاره که میتواند کاری انجام بده. حالا توی این سریال اولین رویکرد به صورت رسانه ملی بود به کار پژوهش موسیقی. آقای از عظیم نژاد عزیزمون که امیدوارم حالش هم خوب باشه این روزها، این عزیز آمد با من تماس گرفت، چون دوست قدیمی منه، با من تماس گرفت و گفتش که یه همچین چیزی هست و یه همچین کاری میخوام انجام بدیم. اصلا علی آباد موسیقی داره، در حالی که مادر ایشون ساکن علی آباد کتول بود، خدا رحمتش کنه. گفتم آره چرا نه، تو بیا اینجا، من دستتو میذارم تو دست موزیسین‌های بومی منطقه، یه چند تا گروه میخواد. گفت یکی کافیه. آمد اونجا، من آقای سید احمد حسینی که زحمت زیاد کشیده برای شناساندن موسیقی کتولی کشیدمش تو این جلسه، و بعد بهش گفتم که ببین فرصت ها مثل ابر میگذرن، این کلام مولاست. گفتم یک بار پیش میاد، شما 20-30 سال زحمت کشیده برای موسیقی کتول و این فرصت خوبیه که موسیقی کتولی رو بتونید مطرح بکنه در رسانه و به صورت ملی همه بشناسن موسیقی کتولی رو. قبول کردم. آریا هم آمد اونجا، خانه ای اتاق خانه مادر آریا عظیمی نژاد رو آکوستیک کردم، آکوستیک ساده با این چیزای تخم مرغ.